جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه. امیدواریم خداوند هر چه زودتر فرج امام زمان ما را برساند و ما را در شمار یاران و سربازان با اخلاص اون حضرت قرار بدهد. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در سال 83 از هجرت در مدینه منوره روز 17 ماه ربیع الاول همزمان با میلاد فرخنده جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مادر متولد گردید. وجود مقدس امام صادق علیه السلام 12 سال در کنار جد بزرگوارش امام چهارم زین العابدین علیه السلام سپری کرد و موقعی که آقا امام سجاد علیه السلام به شهادت رسیدند در سال 95 از هجرت امام صادق علیه السلام در اون هنگام 12 سال از سن شریفشون گذشته بود. می دانیم از مهمترین آثار امام سجاد علیه السلام صحیفه کامله سجادی است که مشتمل بر بیش از 50 و چند دعا هست از امام سجاد علیه السلام در مناسبت‌های گوناگون. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودند این دعاها را جدم امام سجاد علیه السلام بر پدرم امام باقر و عمویم زید دیکته می کرد، املا می کرد در حالی که من در اون مجلس حضور داشتم به مشهد منی. پس امام صادق علیه السلام با این که 12 سال فقط از سن شریفشون گذشته بود، حالا شاید قبل از اون هم سالهای قبل بوده است که در مجلس تدریس جد بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام حضور میافته و این مطالب رو دریافت میکرده است از امام سجاد علیه السلام. بعد از شهادت امام چهارم حضرت امام صادق علیه السلام همراه با پدرش امام باقر سلام الله علیه چند سالی رو گذرانیدند و در مدت امامت امام باقر علیه السلام که 19 سال به طول انجامید امام صادق علیه السلام یار و مددکار و همراه پدرش امام باقر بود، لذا در سفر و حضر همراه با پدر بزرگوار به سر می برد و احیانا در سفر حج به همراه پدرش امام باقر علیه السلام در منا و عرفات اونجا حضور می یافت حضرت و مردم را به سوی حقایق دین و ایمان و معارف تشیع آشنا می کرد. بعد از شهادت امام باقر علیه السلام در سال 114 از هجرت که امام باقر علیه السلام در ماه ذی‌حجه 7 ماه ذی‌حجه سال 114 به شهادت رسیدن در مدینه منوره. بعد از شهادت امام باقر علیه السلام دوران امامت امام صادق علیه السلام آغاز شد و تا سال 148 از هجرت امام علیه السلام عهده‌دار امر تبلیغ دین و پرچمداری تشیع بودند و شاگردان فراوانی رو امام علیه السلام در این مدت تربیت کردند که جمعی از یاران امام صادق علیه السلام از آموزه های علمی اون حضرت کتاب های تألیف کردند که در بین علما و دانشوران شهرت یافته است به اصول 400. اصول یعنی مطالبی که اینها پایه ها و اساس معارف دین است. اینها رو بیشتر شاگردان امام صادق علیه السلام تألیف کردند و بعضیش رو از شاگردان امام باقر و بعضی از شاگردان امام موسی بن جعفر علیه السلام اینها تألیف کردند. قسمتی از این اصول 400 گانه اینها به همون شکل اصلی هنوز هم در دسترس ما باقی هست و بارها چاپ شده و منتشر شده است. قسمتی دیگر اینها در بین جوامع مهم حدیث شیعه اینها ادغام شده و آمده است، مثلا کتاب شریف کافی از شیخ کلینی و کتاب مندای حضور الفقیه ابن بابوی و کتاب تهذیب و استفسار تألیف شیخ طوسی، احادیث این کتاب ها و آثار رو در بر گرفته است. وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام علاوه بر تربیت شاگردان فراوان که در دوران اون حضرت بالغ بر 4000 شاگرد حضرت تربیت کردند و در عرصه های مختلف علوم و فنون و معارف امام علیه السلام شاگردانی تربیت کردند که نه تنها در علوم دینی و فقه و حدیث یا تفسیر قرآن، بلکه حتی در فنون شیمی و فیزیک امام علیه السلام شاگردانی داشتند، چنون که حتی دانشوران غربی هم به این مطلب اعتراف کردند. یکی از شاگردان مهم امام علیه السلام در این عرصه ها جابر ابن حیان کوفی بوده است که 500 رساله از آثار خودش را اختصاص داده است به معارفی که در، یعنی مطالب علمی که در عرصه های فیزیک و شیمی از امام صادق علیه السلام دریافت کرده است و اینها در آثار و کتابخانه های مهم دنیا اینا هنوز دست نوشته های جابر ابن حیان موجود است. و همینطور در عرصه های دیگر در تفسیر قرآن کریم امام صادق علیه السلام میبینیم بیشترین روایات رو در باب تفسیر قرآن از اون حضرت ما داریم در آثار و کتاب های خودمون. یا در زمینه فقه که فقه به معنای درک حقایق دین مقدس اسلام است در عرصه احکام، اصطلاح فقه به این مطلب بیشتر گفته می شود. گو این که از نظر معنای لغوی و معنایی که در احادیث و روایات آمده، فقه و فقاهت فراتر از این عرصه است، نه فقط مربوط به احکام شرعی باشد، بلکه در بعضی از روایات هست که مقصود از تفقه در دین شناخت امام زمان است، معرفت الامام. اگر چنون چه کسی در باب معرفت امام، امام شناسی کلاس های بالاتری را طی کند، این تفقهش در امر دین بالاتر و مهمتر هست نسبت به دیگران. لذا در تفسیر آیات کریمه قرآن که این ماده در اونها به کار رفته است، روایاتی است که مقصود از تفقه در دین شناخت امام علیه السلام می باشد. به هر حال امام صادق علیه السلام در عرصه های مختلف در باب خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، راجع به معاد، راجع به سایر معارف دین و اعتقادات، حضرت شاگردان فراوانی رو تربیت کردند و مناظرات بسیاری با افرادی که اینها مخالف با دین بودن امام علیه السلام داشتند که جمع بسیاری از اینها توبه کردند به دست امام صادق علیه السلام و مسلمان شدن و شیعه شدن. همینطور افرادی که اینها به حسب ظاهر مسلمان بودند ولی مخالف با تشیع بودند، مخالف با ائمه علیهم السلام بودند، اینها به امام صادق علیه السلام روی می آوردند و با یک جلسه احیانا می بینیم دگرگون می شدند و شیعه می شدند، مستفسر می شدند. برای نمونه به بعضیش اشاره می کنم. مثلا یکی از کسانی که این شخص مخالف با دین بود، زندیق تعبیر می کردن در زمانهای گذشته به اون، یعنی کسی که لائیک بود به اصطلاح امروزی ها، دین رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، به نام ابن ابی اوجاع بود. ابن ابی اوجاع آمد خدمت امام صادق علیه السلام. اون جلسه اولی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از دوستانش بود که اینها آمده بودن و به خیال خودشون ما دست بندازیم یه نفری رو پیدا کنیم که شاخص باشه در بین مردم به عنوان متدین و مظهر و نماد دین و او را تمسخر کنیم و اشکالاتی مطرح بکنیم که او نتواند اینها رو جواب بدهد. وقتی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام و حرفهای مسخره آمیز خودش رو بیان میکرد و شبهاتی رو مطرح میکرد، امام علیه السلام با متانت جواب او رو میدادن، خیلی آرام ولی روشن به او جواب میدادن، به طوری که ابن ابوالاوجا از کوره در رفت به رفقاش گفت که ما این نفر رو میخواستیم که او رو دست بندازیم، شما ما رو آوردید پیش این آقا که ما هرچه میگیم جواب ما رو محکم میدهد و نمیتونیم از عهده بر بیاییم. و بعد جلسات دیگری هم با امام صادق علیه السلام داشت، چون که یک شخص پلیدی بود و قابلیت هدایت نداشت، لذا گاه و بیگاه که می آمد مخصوصا در موسم حج، ایامی که مردم میان برای حج خانه خدا، می آمد و شبه افکنی می کرد و مردم را از مسیر دین منحرف می کرد. ولی با امام صادق علیه السلام وقتی که برخورد می کرد، حضرت محکم او را جواب می دادند. یکی از این سفرها که آمده بود در مدینه، خودش و چند نفر همراهانش در کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بنا کرد، حرفای کفرآمیز مطرح کردند. یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام در اونجا حضور داشت به نام مفضل ابن عمر جوفی. مفضل از کسانی است که از حاملان اسرار ائمه است، یه شخصیت بسیار گرانقدری است از یاران امام صادق علیه السلام. برآشفته شد و نهیب زد به اینها که شما کنار قبر پیغمبر از این حرفا میزنید، خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید. وقتی که صداشو بلند کرد و بنا کرد به اینها نهیب زدن، یکی از اینها نگاهی کرد و گفت من گمانم تو رو یک جایی دیدم، تو آیا از شاگردان جعفر ابن محمد صادق نیستی؟ مفضل گفت چرا؟ گفت ما بیش از این حرفا رو نزد استاد تو گفته ایم، ولی استاد تو هرگز به ما نهیب نزده، هرگز تندی نکرده به ما، جواب ما رو محکم داده است، گاهی خیلی آهسته و آرام جواب میدهد که اولش ما گمان نمی کنیم یه حرفی داشته باشد برای گفتن، ولی وقتی که جواب میدهد ما معطل میمانیم و جواب شبه ها و اشکالات خودمون رو میگیریم. تو هم اگر چنونچه شاگرد جعفر ابن محمد هستی، اگر میتونی اونطور به ما جواب بده، جوابهای علمی برای ما بیان بکن، و الا فایده نداره که تو سر و صدا بکنی نسبت به ما. مفضل شرمنده شد از این جواب و پاسخی که این شخص داد، لذا فوری برخاست و آمد خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام مطلب رو بیان کرد. امام صادق سلام علیه به او فرمودن میخوایی من برای تو درس هایی بیان کنم راجع به توحید، راجع به خداشناسی، که هرگاه با این افراد برخورد بکنی بتوانی با اون مطالب اینها رو پاسخگو باشی. مفضل عرض کرد با کمال میل آماده هستم که مطالب رو از شما فرا بگیرم. امام صادق علیه السلام یه جلسه خصوصی برای مفضل ترتیب دادن، 4 جلسه در باب خداشناسی. از 4 راه امام علیه السلام برای او مطالبی رو بیان کردن که اینها در یک کتابچه‌ای به نام توحید مفضل بارها چاپ شده و منتشر شده است. امام علیه السلام برای مفضل بیان فرمودن به این که راه خداشناسی یکی از این 4 راه است. راه اول این است که انسان از طریق خودش پی ببرد به خدای خودش، به این که این انسان به بدن خودش وقتی که نگاه کند، مطالعه کند، در اعضا و جوارحی که خداوند متعال برای او قرار داده است که نمیتواند بگوید که من خودم خودم را آفریدم، و همچنین کسی مثل خودش او رو خلق نکرده. بنابراین باید یک خالقی باشد، آفریدگاری باشد که مافوق این انسانها باشد، مافوق این عالم باشد، که بتواند موجودی مثل انسان خلق کند و بیافریند. وقتی که انسان مراجعه کند به وجود خودش و این ریزکاری هایی که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده به کار برده است، سلول هایی که خداوند متعال به انسان قرار داده در وجود انسان در بدن او قرار داده است، این اعضا و جوارحی که ظاهری و باطنی برای او قرار داده، هر یک از اینها دلالت می کند بر وجود خالق و آفریدگار. وقتی که بخوام مرحله دیگری رو بررسی کنیم، از طریق حیوانات میتونیم راه خداشناسی را بپیماییم، به این که این موجودات و جاندارانی که خداوند متعال در این عالم آفریده و قرار داده و پراکنده است، اینا هر کدامشون اسراری در وجودشون نهفته است که هر کدام از اینها جداگانه دلالت میکنن بر وجود خداوند متعال. بنده خیلی فهرستوار عرض میکنم، ملا مطلب مفصل است. و راه سوم از راه این آفرینش عالم و موجودات عالم انسان میتواند خدا را بشناسد، به این که غیر از انسان و حیوان موجودات دیگری که در این عالم خدا قرار داده، کوها رو نگاه کنه انسان و دریاها رو نگاه کنه، هر کدام از اینها دلالت می کند بر وجود آفریدگار علیم و حکیم، اون کسی که دانا و خردمند هست، به این که این عالم را به این کیفیت آفریده و خلق کرده است. و راه چهارم از راه حوادث می تواند انسان پی به وجود خداوند متعال ببرد، به این که این حوادثی که در این عالم هست، اینا هرگز همه عالم را از بین نمی برد. مثلا فرض کنید زلزله میشه، ولی زلزله در یک نقطه از زمین واقع می شود. بیماری میادی، بیماری های وسا مصری هست، فرض کنید طاعون میشه، وبا میشه، اینا همه مردم را از بین نمی بره. یه عده‌ای ممکن است عده زیاد از بین برن بمیرن، ولی نه اینکه همه مردم از بین برن. دلیل بر اینه که یک حقیقتی پشت این پرده هست. اینطور نیست که به اصطلاح این عالم روی طبیعتش و روی نظام طبیعت باشد که مثلا این حوادث و رویدادها رو به اصطلاح پشت سر بگذاره. مثلا جنگ میشه، این جنگ اینطور نیست که استمرار پیدا کند به حدی که همه را از بین ببرد. بنابراین از طریق این حوادث و رویدادهایی که در عالم اتفاق می افتد، انسان می تواند پی ببرد به این که پشت پرده خدایی هست و حقیقتی هست و نمی تواند غیر از خدای متعال به اصطلاح این امور را تدبیر کند، اداره کند در این عالم. پس اداره این عالم به طور کلی در اختیار خداوند متعال می باشد. اینها درس هایی است که امام صادق علیه السلام عرض کردم، خیلی فهرست وار اشاره کردم به مطالب. مطالب بسیار زیاد هست که بعضی از علما سفارش می‌کردند به فرزندانشون که این کتاب توحید مفضل رو همیشه مطالعه کنید و از مطالب اون بهره مند بشوید، چون دل انسان رو روشن می‌کند. وقتی این مطالب رو انسان مرور می‌کند، خیلی از اسرار آفرینش را پی میبرد که امام صادق علیه السلام اینها رو بیان فرمودند در این کتابچه مختصر به نام توحید مفضل. و یا اینکه امام علیه السلام با بعضی از افراد اینها باز عرشبت که مناظره میکرد، از همون ابن ابوالاوجا آخر مطلبش رو اشاره کنم، باز بپردازم به یه موارد دیگر. ابن ابوالاوجا عرض کردم که می آمد هر سال مکه برای گمراه کردن مردم، انحراف مردم. سفر آخر که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، بنا کرد مطالبی تمسخر کردن راجع به اصل و اساس دین. امام صادق علیه السلام دو تا جمله به او فرمودند. فرمودند ان کان الامر کما تقول و لیس کما تقول نجوت و نجاونا. ترجمهش اینه، فرمودن اگر مطلب همین باشد که تو میگی، ای حرف تو باشه، یعنی که خدایی نیست، قیامتی نیست، قبری نیست، اینا نیست، ما که میمیریم خاک میشی، ما مثل یک کرم خاکی به چند سباهی در این دنیا و بعد به حساب تمام میشه و از بین میریم، دیگه خدایی نیست، پیغمبری نیست، اینا همه الکیه بی خودیه. اگه مطلب این باشه که تو میگی، و حال اون که مطلب اینطور نیست، ولیس کما تقول، ما نمیپذیریم این حرف رو، قبول نداریم، ولی برفرض حالا بیایم بپذیریم که تو درست میگی، اگه برفرض درست باشد نجاوت و نجاونا، هم تو نجات یافته ای هم ما نجات یافتیم، یعنی اگرچه اون چه مردیم از بین رفتیم، بعد هیچ خبری نشد، هیچ به حساب ملکی نیامد، فرشته‌ای نیامد، از ما بازخواستی نگرد، قیامتی نبود، بهشت و جهنمی نبود، هیچ این حرفا نبود، اینا دروغ گفتن به ما. برفرض میگی دروغه، خب ما ضرر نکردیم، ما نماز خوندیم ضرر نکردیم، روزه گرفتیم ما که ضرر نکردیم، ما اگر حج رفتیم ضرر نکردیم، کارهای خیر انجام دادیم، کمک کردیم به فقرا، به بینوایان، کارهای دیگه انجام دادیم، کارهای خیر که انجام، ضرری به ما نرسیده. حالا میگی منفعت نکردیم، خب اما ضرر که نکردیم، تو هم ضرر نکردی، ما هم ضرر نکردیم، برفرض این باشه. ولی اگه اینطور نباشه، و ان کان الامر کما نقول، اما اگه مطلب این باشد که ما میگیم، حرف ما باشه، یعنی خدا هست، پیغمبر هست، دروغ نیست، اینا قبر درسته، قیامت درسته، آخرت درسته، همه اینا حقه، اینا اگه حق باشه، اون وقت هلکت و نجاونا، تو اگه مردی راه به برگشت نداری، دیگه به بنبست میخوری. غیر از اینه آیا میتونه انسان برگرده به این دنیا؟ قرآن میگه قال رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت. این افرادی که اینا اهل جهنم هستند، اینایی که به اصطلاح خدا رو قبول نداشتن، دین رو قبول نداشتن، اینا وقتی که میمیرن اونجا، وقتی که با حقایق برخورد میکنن، خدایا ما رو برگردون به دنیا، شاید دوباره کارهای خوب انجام بدیم، میگه شاید، لعلی اعملو صالحا فیما ترکت. قرآن میفرماید به اونا گفته میشه که شما راهی به بازگشت ندارید، شما راهی ندارید که برگردید، کلا انها کلمتون هو قائلها، این کلام خداست، کلام حق است که مرگ را بر شما قرار داده، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، برزخی خواهد بود تا قیامت، که قیامت هم اونجا عذاب و کیفر الهی اونها را فرا خواهد گرفت. پس امام صادق علیه السلام به او فرمودند اگه مطلب همین باشه که ما میگیم، تو هلاک میشوی، تو تباه میشی، نابود میشی، ولی ما نجات میابیم. وقتی اینو حضرت بهش فرمودند، ابن ابی الاوجا از جا برخاست، پریشان شد مثل دیوانه ها، رفت یه خانه ای که اونجا گرفته بود، اونجا تا 3 روز شبانه روز همینطور با خودش حرف میزد مثل دیوانه ها، تا سرانجام با این حالت به هلاکت رسید، به درک واصل شد. پس ببینید امام علیه السلام با 2 جمله کوتاه یک دنیا درس بهش دادن، به او مطالبی رو بیان فرمودن که او رو از این رو به اون رو کرد. ولو قابلیت توبه نداشت، اما به هر حال دیگه به بنبست رسید، چاره ای نداشت جز این که به اصطلاح به دیوانوار با خودش حرف بزنه و سنجام از این دنیا به این وضعیت بگذرد. امام صادق علیه السلام یه وقتی یک کسی رو گفتن که این شخص یه مقدار کرم تو یک شیشه آورده، به مردم میگه من خالق هستم، من آفریدگار این کرما هستم، شما میگید خدا، من میگم نه، من خودم آفریدگار هستم، این کرمان من خلق کردم، ایجاد کردم. امام صادق علیه السلام فرمودن به یکی از اصحابشون که آمده بود خبر آورده بود، فرمودن به او بگویید که اگر به راستی تو خالق هستی، تو آفریدگار هستی، بدون اینکه شمارش کنی بگو شماره این کرما چند تاست، زود بگو، تو خالقی دیگه، باید بگی چند تا هست. نر و ماده اینا رو هم تشخیص بدی، این کدام نره کدام ماده است این کرما. آیا میتونی بگی عمر اینها چقدره، این کرما چقدر میمونه؟ تو خالق هستی، اگر آفریدگار هستی باید بگی که اینا چقدر عمر کنن. اینا که میلولند، از این طرف دارن میلولند، بهشون دستور بده که از اون طرف برگردن. اگر راست میگی تو خالق هستی، تو به اصطلاح اختیاردار اینا هستی، خب بتون باید بتونی این کرما رو بگی به اون طرف بلولید، این طرف نیایید. وقتی که رفتن اینو بهش گفتن، این از ترس این که مردم او را از بین ببرن پا به فرار گذاشت، راهی نداشت، جوابی نداشت به امام علیه السلام بیان بکنن. لذا امام علیه السلام اینگونه جمع بسیاری رو اینها رو حفظ کردن از گمراهی، از انحراف. و امام علیه السلام غیر از اون شاگردان بسیاری که عرض کردم، بیش از 4000 شاگرد، افرادی که مورد وثوق بودن، مورد اعتماد بودن، امام علیه السلام تربیت کردن و پرورش دادن در این دوران امامتشون. و همچنین در باب امامت، در باب امامت و ولایت، آقا امام صادق علیه السلام بسیاری از افراد رو اینها رو باشون گفتگو می کردن و اینها رو تغییر می دادن که اینها در مسیر غلط بودن و منحرف شده بودن از طریق بنی امیه و بنی العباس و سردمداران اینها. امام علیه السلام اینها رو به راه راست بر می گردوندن و شاگردان امام علیه السلام همچنین اینها با مخالفین بحث و مناظره می کردن و اینها رو به مسیر حق پرستی بر می گردوندن. و احادیث فراوانی از امام صادق علیه السلام درباره وجود مقدس مولامون صاحب الزمان حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف به ما رسیده است. صلواتی بفرستید. یکی از این احادیث رو بنده یادداشت کردم که در این مجلس شریف تقدیم محضرتون کنم، راجع به امام زمان عجل الله فرجه الشریف از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. امام صادق سلام الله علیه، عرض کردم احادیث بسیار زیاد هست راجع به امام زمان. فرمودند ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیاء. ببینید خط امامت و رسالت یکی بیشتر نیست. پیامبران اینا هر کدامشون به دیگری خبر دادن، بشارت دادن، مژده دادن، مخصوصا به پیغمبر ما که همه پیامبران مژده دادن که در آخر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برانگیخته می شود. اللهم صل على محمد عجل فرجه. و همینطور جانشینان پیغمبر رو، یعنی ما کتابهایی داریم از علمای یهودی و نصرانی که اینا مسلمان شدن، شیعه شدن، به برکت مراجعه و مطالعه کتابهای خودشون. وقتی که تحقیق کردن در باب کتابهای خودشون، اون وقت اینها مسلمون شدن، چون که صفات و ویژگی های پیغمبر اکرم و امامان معصوم در تورات، در انجیل، در زبور، در کتاب های دیگر آسمانی اینها آمده و کتاب ها در این زمینه تألیف شده است. یکی از این کتاب ها به نام محضر الشهود فی رد الیهود، که یکی از علمای یهودی این کتاب رو تألیف کرده است. کتاب به زبان فارسیه، ولو اسمش عربی هست، چون اینا در زمان قاجار و یا زمان صفویه احیانا کتابهایی که به فارسی می نوشتن علما، اینا رو اسمای عربی براش قرار می دادن. اینا حالا به سبک و سیاقی که در اون زمان بوده است. و کتابهای علامه مجلسی رو مثلا می بینید اسمای عربیه، ولو کتابهای فارسی مثلا عین الحیات یا حلیت المتقین مثلا یا حیات القلوب، اینا کتاب های فارسیه، جلاء العیون، ولی به زبان فارسی تألیف شده، اسم کتاب ها عربیه. کتاب محضر الشهود فی رد الیهود هم کتاب به زبان فارسی است. در این کتاب این عالم به نام شیخ محمد رضای جدید الاسلام مطالب حقانیت اسلام را از کتابهای خودشون در این کتاب جمع آوری کرده و تألیف نموده. یا کتاب انیس الاعلام فی نصرت الاسلام که یکی از علمای مسیحی نوشته است به نام محمد صادق فخر الاسلام، که باز ایشون هم در زمان ناصرالدین شاه قاجار بوده و از دانشوران مسیحی بوده که بعد میاد مسلمان میشه و به نجف اشرف مشرف میشه، در اونجا در حوزه علمیه درس میخونه تا به درجه اجتهاد میرسه، بعد به ایران برمیگرده و کتابهای فراوانی تألیف کرده و با علمای یهود و نصارا بسیار مناظرات داشته و قسمتهای از آثار ایشون چاپ و منتشر شده است. پس ببینید در کتابهای آسمانی اسماء پیامبر و ائمه معصومین اینها ثبت شده است و اینها شباهت هایی که ائمه داشتن، مخصوصا امام زمان عجل الله فرجه الشریف، در این آثار و کتاب ها یادآوری شده است. امام صادق علیه السلام فرمودند در صاحب این امر، یعنی امام زمان عجل الله فرجه الشریف، شیوه هایی هست و صفاتی هست از پیامبران بزرگ الهی، سننون من الانبیا، یک شیوه و یک صفت و ویژگی از حضرت موسی بن عمران، یک ویژگی از حضرت عیسی بن مریم، یک ویژگی از حضرت یوسف و یک ویژگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن اما اون ویژگی که از حضرت موسی در وجود مقدس صاحب این امر هست، آن است که حضرت موسی خائف یترقب بود، یعنی ترسان و هراسان بود. ترس طبعا ترس جان خودش نبود حضرت موسی، نه اینکه به طرز اینکه من بسرا کشته میشم مثلا، نه، حضرت موسی از ترس اینکه وظیفه خود را هنوز ایفا نکرده به قتل برسد، لذا از مصر گریخت و رفت به مدین. بعد چند سال مراجعت کرد که خداوند متعال اون حضرت را به رسالت مبعوث فرمود و جریانش در قرآن کریم در چند سوره یاد شده است. خب حضرت موسی اولش خائفاً یترقب، فخرج منها خائفاً یترقب، قرآن بیان میکنه، در حالی که ترسان و نگران بود از مصر بیرون رفت. چرا؟ برای اینکه میترسید حضرت را بگیرن و به جرم قتل او را به قتل برسانند، که یک نفر قبطی را حضرت موسی به قتل رسانده بود. خب بعدش حضرت آمد بدون ترس و واهمه با فرعون برخورد می کند و هشدار می دهد به او و او را به راه درست دعوت می کند. اگر حضرت موسی همیشه ترسان بود، یعنی به طور کلی ترس داشت، اینجا دیگه با دست خالی نمی آمد با یه چوب با یه عصا بیاد با فرعون گفتگو کند و او را هشدار بدهد و با او این گونه مناظره کند و معجزه نشون بدهد. پس همونطور هم امام زمان ما عجل الله فرجه الشریف اگرچه خائفاً یترقب هست و اینا در زیارت نامه های حضرت هست، در زیارت روز جمعه عرضه می داریم السلام علیک ایها المهذب الخائف، یا در دعای بعد از زیارت آل یاسین المرتقب الخائف راجع به امام زمان می خوانیم. یا روایاتی در این زمینه هست که یکیش همین حدیث امام صادق علیه السلام که حضرت ترسشون از این است که هنوز اون زمان فرا نرسیده که بتواند حضرت دنیا را پر از عدل و داد بکند و فرمان الهی به این امر به اون حضرت صادر نشده اون حضرت آسیب ببیند، چون بقیه ائمه را دشمنان به قتل رسوندند و فرض این بود که اگر امام زمان هم در بین مردم آشکار بود اون حضرت رو هم تصمیم جدی داشتن که به قتل برسانند، و فرض بر این است که خداوند متعال در چنین حالاتی بنا نیست که معجزه نشون بدهد و اینکه امام زمان رو حفظ بکند بدون اینکه وسائل و زمینه هایی بوده باشد برای کمک امام و حفظ امام علیه السلام. لذا اون حفاظت از امام زمان در عصر غیبت با یک شیوه دیگری هست که خداوند متعال حضرت را حفظ کرده و حفظ خواهد کرد تا زمان ظهور اون حضرت فرا برسد، که امیدواریم به زودی زود اون زمان رو ما شاهد باشیم و چشمان ما به دیدار اون حضرت روشن گردد و ما جزو یاران و سربازان با اخلاص امام زمانمون بوده باشیم انشاءالله. پس این شباهت امام زمان به حضرت موسی، و اما شباهت به حضرت عیسی، فرمود ما یقال فیه ما قیل فی عیسی، همون چرا که راجع به حضرت عیسی گفتن مردم درباره امام زمان هم همون مطالب را تکرار میکنن، یعنی شبیه به اون قضایا برای امام زمان هم خواهد بود. حضرت عیسی رو یه عده اینا گفتن خداست، گفتن ابو ابن روح القدس، الان هم هستن در دنیا، الان مسیحی ها اینا اعتقادات فاسد دارن و یک عده شون میگن که خدا در عین حالی که یکی هست سه تاست، ابو ابن روح القدس، پدر و پسر و روح القدس، که حضرت عیسی رو جزئی از خدا میدونن. و حال اون که قرآن کریم مردود میداند این مطالب را، میفهمد اینها باطل، این شرک به خدا است، خدا یکی بیش نیست و خدا جزء نداره، ترکیب نداره خداوند متعال که بخش بخش باشه، یه بخشش پدر باشه، یه بخشش پسر باشه، یه بخشش روح القدس باشه، اینا نیست. و همچنین یه عده از مسیحی ها اینا میگن عیسی پسر خداست، و قالت النصارى المسیح ابن الله، که نصارا میگن که حضرت عیسی پسر خداست، ابن الله، بعضی هم اینطور میگن. اینا همه باطله، قرآن کریم اینها رو رد میکند و پاسخ میدهد. یه عده هم با حضرت عیسی دشمنی کردن، یهودی ها اینا حتی تصمیم گرفتن حضرت عیسی رو به قتل برسانن، به دار بزنن. قرآن کریم میفرماید حضرت عیسی به دار آویخته نشد و حضرت عیسی رو خداوند متعال به آسمان برد، بل رفعه الله الیه، صریح قرآن کریمه. این صلیبی که مسیحی‌ها برای خودشون آرم قرار دادن این 100% باطل و مردود هست و این خرافاته، برای اینکه حضرت عیسی رو به دار نیاویختن و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه له، هم بر اونها مشتبه شد. اون کسی که رفته بود سعایت کرد درباره حضرت عیسی، همو را خداوند متعال شبیه حضرت عیسی قرار داد، این صورتش تغییر کرد در عرض چند دقیقه که اینا خیال کردن این همون عیسی اونه، ولی لذا او را به دار زدن به جای حضرت عیسی و بعد متوجه شدن که چه کار کردن. به هر حال یه عده دشمن اینطوری که حضرت عیسی را تکفیر کنن، بگن علیاذ بالله باطل است. یه عده‌ای بگن که حضرت عیسی کشته شد، دفنش کردن، بعد از خاک در اومد و رفت آسمان. بعضی بگن نه، دفن شد و معلوم نیست قبرش کجاست. حرفای مختلفی که راجع به حضرت عیسی میزنن، راجع به امام زمان هم آرا مختلف هست. یه عده درباره امام زمان غلو میکنن، همونطور راجع به بقیه ائمه علیهم السلام و زیاده روی میکنن، افراط میکنن. یک عده اینها دشمن امام زمان هستند و دشمنان امام زمان بسیارند. خداوندا هر چه زودتر دشمنان امام زمان را از صفحه روزگار برافکن. دشمنان امام زمان به انحاء مختلف جور و جور دشمنی دارن نسبت به اون حضرت. حتی گاهی ممکن است که خدایی نکرده در بین ما هم یه افرادی باشن به حسب ظاهر میگه من شیعه هستم، موالی هستم، ولی با مرام امام زمان، با اهداف امام زمان، با برنامه امام زمان دشمنی میکنن. و چه بسیار افرادی که احیاناً اینا از امام زمانشون فاصله میگیرن در زمان غیبت، که در روایات متعدد هست که فرمودن که اونقدر غیبت طولانی میشود که حتی یرجع اکثر القائلین به امامته، اکثر کسانی که قائل به امامت امام زمان هستن برمیگردن. مو به تن انسان راست میشه در این روایات. خدای نکرده ما جزء افرادی نباشیم که بر اثر یه قضیه جزئی، مثلا یه شبهه، یه مطلبی، دست از امام زمانمون برداریم، اعتقادمون را از دست بدیم، بر اثر یه شبهه خدایی نکرده فاصله بگیریم با حقایق دین. خدا نکنه ما دست برداریم از امام زمانمون. پس مانند حضرت عیسی که مردم درباره اون حضرت اختلاف کردن، امام زمان هم دربارش اختلاف میشه. یه عده‌ای میگن اصلا امام زمانی نیست، میگن حضرت امام حسن عسکری اولاد نداشت حضرت امام حسن عسکری، و حال اون که روایات فراوان هست. یه روایت را شیخ طوسی نقل میکنه، میگه یه روز اون نماینده اول امام زمان به نام عثمان ابن سعید عمری، جناب عثمان ابن سعید از پیشکسوتان بود و از شاگردان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بود، بعد شد وکیل امام زمان عجل الله فرجه الشریف. میگه یه روز عرض شد که 40 نفر از اصحاب امام عسکری علیه السلام رو جمع کرده بود خدمت اون حضرت. اینا 40 نفر از ریش سفیده و بزرگان شیعه بودن، اسماشون هم یه عده زیادیشون رو شیخ طوسی اسم میبره که فلانی فلانی فلانی، یعنی یک مطلبی نیست که مجهول باشه. میگه کی بوده، کجا بوده، کی میشناسه اینها رو؟ نه، اینها اسماشون، خصوصیاتشون در کتابهای رجال هست، در کتابهای حدیث هست. این 40 نفر به جناب عثمان ابن سعید اشاره کردن، گفتن که تو از آقا سوال کن، بگو جانشین بعد از شما کیه. وقتی که عثمان ابن سعید از امام حسن عسکری سوال کرد، امام عسکری علیه السلام فوری برخواستن، رفتن فرزندشون امام زمان رو آوردن. به این 40 نفر که اینا نخبگان شیعه بودن، فرهیختگان شیعه بودن، به اینا حضرت نشون دادن، فهمید ببین این فرزندم مهدیه، این جانشین منه، بعد از منه. بنابراین که به امام حسن عسکری عقیم بوده، فرزند نداشته، یه حرفای پرت و پلاست. یا حرفای دیگری که دیگه فرصت کم هست، به همین مقدارش اکتفا میکنم، اشاره کنم به باقی مونده حدیث و سنتون من یوسف. یک شباهت به حضرت یوسف دارد امام زمان. اون چیست؟ این که حضرت یوسف با وجودی که عزیز مصر بود ولی ناشناس بود، از این جهت که مردم نمیدونستن که ایشون پیغمبر خداست. برادراش نمیدونستن که این حضرت یوسفه. یوسف رو انداخته بودن توی چاه و بعد به عنوان غلامی فروخته بودن. باورشون نمیشد تا این که حضرت یوسف خودش رو معرفی کرد، گفت انا یوسف و هذا اخی، قرآن میگه، خودش رو معرفی کرد. امام زمان هم در بین ما رفت و آمد میکند، چه بسا در مجلس ما امام عجل الله فرجه الشریف حاضر باشن ولی ما حضرت رو نمیشناسیم. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. پس این هم شباهت به حضرت یوسف. و اما شباهت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی آل محمد عجل فرج این است که سیره و شیوه پیغمبر رو امام زمان پیاده می کند. امیدواریم هر چه زودتر خداوند فرجش را برساند. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همه زمزمه کنیم، دلها رو روانه کنید به سمت بقیه. عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا رو مسموم کردن به دستور منصور دوانیقی. آقا در بستر افتاده بود، چند روزی حضرت در بستر بودن، اونقدر بدن آقا لاغر شده بود که اگر یک کسی می آمد از اصحاب آقا به عیادت آقا، آقا رو اول نمی شنا. چه ها دیدم من از منصور بد بنیاد، یا جدا نشد یک دم دلم زندگانی شاد، یا جدا یا جدا. یا تو خود بودی و دیدی تیغ عریان داشت بر زانو، چند بار آقا رو میخواست به قتل برسانه منصور دوانیقی. حتی خود بودی و دیدی تیغ عریان داشت بر زانو، که تازی زد ز من خون اون بیداد از ره بیداد. یا جدا برای دیدنم هر کس کنار بسترم آمد، ز بس کاهیده بود جسمم مرا نشناخت. یا جدا سرانجام آقا مثل فردایی به شهادت رسید، بدن شریفش را موسی بن جعفر غسل داد، کفن کرد، بر بدن پدر نماز گذارد، در تشییع پدر آقا پیراهن پاره کرد. اینقدر مصیبت سخت بود. شهر مدینه یک پارچه شیون و ناله شد، همه بر سر و سینه می زدن، شاگردان امام صادق، مردم همه یک پارچه ناله می کردن. شهر مدینه ماتم سرا شد، شهر مدینه ماتم سرا شد، شهر مدینه کرب و بلا شد،
شهر مدینه کربلا شد، آه و ویلا، آه و ویلا، آه